در شهرها شاهد گسترش مناطق حاشیه‌ای هستیم، میخوام به پیامدهای اجتماعی این فضا بپردازیم، هم به لحاظ در واقع کمبود زیرساختها، در واقع هم فضای کالبدی و هم زیرساختهای فرهنگی و اجتماعی، نبود برنامه‌های غنی فرهنگی و مواد اینچنینی، و بعد بپردازیم به اینکه چرا طرح‌های در واقع مقطعی و مباحثی که طرح می‌کنند با عناوین مختلف کارساز نبوده برای این گونه مناطق. هستم خدمتتون، بفرمایید.
ببینید، اول باید به این بپردازیم که اصلا فلسفه وجودی شکل‌گیری سکونت‌های غیر رسمی در جوامع شهری چیه. خب واقعیتش اینه که خب در کشورهای مختلف متناسب با مقتضیات مختلفی که به لحاظ برنامه‌ریزی شهری و بحث گسترش مسکن و اینا وجود داره، خب هر کشوری این سکونت‌هاش ویژگی خاص خودشو داره. اما به طور کلی میتونیم بگیم که در واقع رشد این سکونت‌ها به معنای شکست طرح‌های جامعه شهریه که دنبال اینن که بر اساس سری برنامه‌ریزی‌های مشخص فضای شهری رو چکار بکنن، گسترش بدن. به دلیل در واقع جا نداشتن یا عدم برنامه‌ریزی دقیق برای مسکن گروه های کم درآمد شهری، اونها در واقع توان خریداری مسکن های استاندارد که به هر حال زیر ساخت های مختلف اجتماعی فرهنگی اقتصادی براشون وجود داره، براشون مقدور نیست و توان پرداخت اجاره بهای این واحدها رو همچین ندارن. لذا اینا میرن به سمت سوی گسترش این سکونتگاه هایی که عموما خارج از طرحهای در واقع تفصیلی هستن. و بعد از مدتی در واقع نظام شهری هم مجبور میشه که به مرور یک سری خدماتی به این سکونتگاه ها برسونه و از اون طرف هم به هر حال یک نوع اصلاً پیشروی آرامی صورت میگیره و با انواع و اقسام جنبش ها در واقع این گروه ها تلاش میکنند که خدمتتون عرض بکنم از حداقل خدمات برخوردار بشن و اونان از مدیریت نظام شهری بگیرن. در واقع این سکونتگاه ها اگر نگاه صرف آسیب شناسانه بهشون نداشته باشیم، نوعی مشارکت خود گروه های کم درآمده برای تأمین مسکن خودشون و در ایران هم در حال یک جمع قابل توجهی از هموطنان در این سکونتگاه ها استفاده می کنند، به زندگی می کنند و خیلی از این سکونتگاه ها عملا تبدیل به بعد از چند دهه تبدیل به نظام رسمی شهری میشن. مثلا همین اتفاقی که برای مثلا اسلام شهر اتفاق افتاده. خب شما به اسلام شهر رو الانش رو با دهه مثلا 30 و 40 مقایسه بکنی، میبینید که چه شکلی این شکل از در واقع توسعه شهری برنامه‌ریزی نشده بعد از مدتی یک قوامی میگیره و یک حالتی به خودش چیز میکنه. اما اگر خواسته باشیم از منظر مشکلات و چالش هایی که برای سکونتگاه های غیر رسمی وجود داره بهشون بنگریم، خب پایین بودن سرانه های خدماتی از فضای آموزشی گرفته، از مدارس استاندارد گرفته، از نمیدونم سیستم فاضلابی که به هر حال سلامت شهروندان رو یه جوری تامین بکنه، از معابر استاندارد، از در واقع یک فضای شهری که یک برچسب منفی اجتماعی در مورد اون وجود نداشته باشه، این سکونتگاه ها یه جوری رنج میبرند و ما هم در نظام شهریمون رویکردهای مختلفی برای برخورد با این سکونتگاه ها، یا بهتره بگم مواجهه شدن با این سکونتگاه در طی چند دهه مبنای کار بوده. یه زمانی نمیدونم مدل بولدیزری و ویران کردن این چیز بوده، مثل خاک سفید مثلا اولا کلا جاروش کردند و مثلا اون مردم رو جابجا کردند، تا این ولی رو کرده های نرمتر که مثلا به مرور خدمات شهری به این سکونتگاه ها رسونده بشه، بعدش نظام مالکیت در واقع افرادی که در این فضا رو در اختیار قرار دارن به رسمیت شناخته بشه، تا اینکه اونا انگیزه پیدا بکنن از مسائل پایدارتری برای مثلا خونه هاشون استفاده بکنن، انگیزه مقاوم سازی در مقابل زلزله و چیزهای دیگه پیدا بکنن. تقریبا در خیلی از شهرها با سیاستهایی که وزارت راه و شهرسازی و شرکت بازآفرینی شهری و شهرداری داشتن در واقع تلاش کردند که این چیزها رو به رسمیت. اما الان مسئله‌ای که خیلی مهمه اینه که نظام تأمین مسکن ما به جای اینکه به صرف تولید مسکن ملکی فکر بکنه، به نظرم به سمت تولید مسکن استیجاری حرکت بکنه، هم بخش دولتی و هم بخش خصوصی، که با یه قیمت مقرون به صرفه‌ای افراد بتونن در درون فضاهای استاندارد چیکار بکنن، زندگی بکنن. این لازمش اینه که به خصوص شهرهایی که در معرض توسعه سریع قرار دارن، مثل چابهار که مثلا این طرح توسعه سواحل مکران هم قراره در اون نواحی اجرا بشه، اینه که همزمان با استقرار فعالیت های مثل صنایع سنگینی چون فولاد و پتروشیمی و نمیدونم انواع و اقسام فعالیت های کشاورزی های مکانیزه و اینها تلاش بشه که یک نظام تأمین مسکن پایداری برای گروه های مختلف ایجاد بشه و در واقع فکری برای تولید درآمدهای مدیریت شهری اتفاق بیفته، تا شهر در یک فرایند طبیعی بتونه رشد بکنه و بتونه گونه های مختلف مسکن رو چکار بکنه، تأمین بکنه. وقتی ما استقرار فعالیت رو در یک منطقه در واقع گسترش میدیم در چارچوب طرح‌های آمایش سرزمین، خیلی وقتا این نگاه برنامه‌ریزی جامعه وجود نداره و هیچ برنامه خاصی برای تامین مسکن هم میبینیم دیده نشده. اما وقتی جمعیت میاد اونجا مهاجرت میکنه، خون اون آدمایی که به حال درآمد بالایی دارن از مساکن استاندارد استفاده، اونا که نمیتونن چون قیمت مسکن هم میره بالا در این فضاها، مجبورن برن خارج از محدوده شهری یه خونه های غیر استاندارد ایجاد بکنن، تا چون مسکن یک جز نیازهای حیاتی آدمی است، مثلا غذا، مثل آموزش، مثل بهداشت، حتی از بهداشت این ها یا آموزش این بنیادی تر. لذا این در واقع فقدان نگاهی سیستماتیک در برنامه‌ریزی توسعه باعث میشه که ما مواجه با رشد قارچگونه این سکونتگاه‌های غیر رسمی در گوشه کنار کشور باشه.
استاد، یکی از نکاتی که هست این مناطق مهاجرپذیر هستند. در این حال ما در این مناطق با کمبود برنامه‌های غنی فرهنگی و تربیتی مواجه هستیم. این در واقع نقص و در این حال اون فضایی که مهاجرپذیری در این منطقه وجود داره، چه آسیب‌های اجتماعی رو به دنبال داره در این گونه مناطق؟
خب قطعا وقتی آدم ها مثلا در یک فضاهای غیر استانداردی زندگی می کنند که در واقع از دسترسی به خدماتی که شایسته انسان هست برخوردار نباشه، خب یه سری چالش هایی در بحث آموزش این بچه هایی که در این مناطق بزرگ میشن به وجود میاد. وقتی فضاهای فرهنگی مثل سینما، نمیدونم سالن نمایش تئاتر، اینها وجود نداشته باشه، اون نظام فرهنگی دچار وقفه میشه. خب
بله.
یا مثلا میبینیم که در اثر فضاهای اصطلاحاً بی‌دفاع شهری که در این مناطق وجود داره، ممکنه و این سرخوردگی و زندگی در شرایطی که امید چندانی وجود نداره، ممکنه خیلی از افراد به سمت سوی اعتیاد و انواع اقسام آسیب‌های اجتماعی سوق پیدا بکنن. خب اما برخلاف نگاه آسیب شناسانه، این مناطق از خودشون این نظم اجتماعی هم دارن، میدونین؟ یعنی توی وقتی مثلا طبقات بالای جامعه یا متخصصین یه نگاه تحقیرآمیز و آسیب شناسانه صرف نسبت به این مناطق دارن، در صورتی که این مناطق در درون خودشون یه پویایی دارن. اصلا این آدم ها آدم هایی هن که مهاجرت کردن تا زندگی خودشون بهبود ببخشن. خب
بله.
البته لزوماً مثلا اینجوری نیست که حتما اینا از مناطق روستایی مهاجرت کردن، ممکنه خیلی از افرادی که در درون شهر مثلا جز طبقه متوسط بودن در اثر ورشکستگی مالی یا طلاق یا چیزهای دیگه امکان زندگی در اون سکونتگاه قبلی خودش رو در اون محلش رو نداره، خیلی از اینا پرتاب میشن به همین سکونتگاه اقماری. یعنی لزوما مهاجران روستایی نیستن، بلکه خیلی از مهاجران، یعنی افراد کلان شهری که به دلیل مشکلاتی که براشون پیش اومده، به خصوص در این اقتصاد تورمی که داره دچار رکود تورمی هست در طی چند دهه اخیر، این باعث شده که ما در واقع دچار ریزش طبقاتی بشیم، خیلی از افراد طبقه متوسط فقیر بشن و لذا توان زندگی یا تامین سکونت مطابق با استانداردهای قبلی زندگی خودشون ندارن و اینا مجبور میشن برن در این سکونتگاه زندگی.
بله، دست شما درد نکنه استاد. ببخشید مزاحمتون شدم. فقط خودتون رو استاد کامل معرفی بفرمایید، یه وقت من در عنوانتون اشتباهی نداشته باشم.
من خدمتتون عرض کنم که دکتر عبدالوهاب شهلی‌پور هستم، جامعه شناس شهری.
بله.
و متخصص در حوزه برنامه‌ریزی مسکن و محل کارم هم پژوهشگر مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی هست.
بسیار هم عالی، خدا حفظتون بکنه. متشکرم، ببخشید وقتتون رو گرفتم.
بعد فرصت کردید لینکشو هم براتون واسه
من برای شما ارسال میکنم و بعد از این ما مزاحم شما خواهیم شد استاد.
پیروز
و سربلند باشید ان شاء الله. خدا نگهدارتون. خدا حافظ شما. خدا.